أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 21 23 می‌شود. و راودت خلتی هو فی بیتها عن نفسه، مراوده کرد زن یوسف را. مراوده به معنای جاءت و ذهبت لطلب شیء، وقتی کسی بیاد و بره و یه چیزی رو تقاضا بکنه، اینم میگن مراوده. رفت و شد ما میگیم، رفت و شد میگیم، و تو عربی هم مراوده میگن. اذا جاءت و ذهبت به طلب شیء، ولذا مفسره میگن طلبت و تمحلت ان یواقعها. تمحل کرد و دیگه درخواست میکرد از او که با اون مواقعه بکنه. اینا میگن راودت خلتی. خب اون زن کی بود؟ علتی، همون زنی بود که هو فی بیتها، یوسف تو خانه او بود، که میشه زن عزیز مصر. و غلقت الابواب. قرآن میگه خیلی مختصر، میگه نمیخواد ریز مباحثو بگه، که درها رو بست. معلوم میشه که پس در یه جایی رفته که دو سه تا در، حداقل سه تا در جلوشون بوده که مطمئن بودن دیگه هیچ کس نمیاد، اتاقهای تو در تو بوده، لذا ابواب آورده. شاید هم بیش از سه تا در بوده، چهار تا پنج تا در. غلقت الاب، همه درها رو بست. و قالت هیت لک. هیت هم به معنای اقبل و بادر هست، که تو لغت گفتن گاهی به این معناست، اقبل یا بادر، یا به معنای هیت را گفتن تهیأت لک. خب تهیأت متکلمه دیگه، میگه خیلی واضح متکلمه، اما قرآن هیت میگه، فتحه داره، نمیشه شد معنا کنیم تو مهیا هستی. که خب دقت کنید، هیت رو گفتن به معنای تهیأت. چی ازش میفهمید؟ میفهمید هیت اسم فعل است و مبنی بر فتحه، نه اینکه این فتحش فتحه یه خطاب باشه. فتحه یه خطاب نیست، مبنیه، و اصلا فعل نیست. هیته اسمه، اسم فعله، اسمیست که به معنای تهیأت. پس هیته تش ما رو فریب نده، نگم که باید اینجا هیتو باشه، نخه این مبنیه، مبنی که مورد که نیست. هیته لک، اونجا هم که هیته رو بنه اقبل بگیریم، بازم اونم اسم فعل، فرق نمی کنه. پس هیته چه به معنای اقبل باشه و چه به معنای تهیأت باشه، در هر دو صورت اسم است، به معنای فعل است و مبنی بر فتح هست. خب پس نتیجهش اینه که گفت من مهیا هستم برای تو، یا گفت مبادرت بکن، اقدام بکن. هیت لک. قال معاذ الله. یوسف تو جواب گفت پناه به او میبره، انه ربی احسن مثواي، خدای منه، جایگاه منو گرامی داشته، من خودم آلوده نمی کنم به کار پس. انه لا یفلح الظالمون، چند تا نکته رو، یه نکته دیگه هم تو این انه ربی احسن مثوای مفسرین خیلی حرف زدن که این ربی در اینجا منظور خداست یا عزیز مصره. دو احتمال دادن، گفت قال معاذ الله و گفت انه ربی احسن مثوای، انه ربی یا ممکنه خدا باشه منظور، که خدای من نیکو گرامی داشته مثوای من و جایگاه من. بعضی هم من گفتن نه انه میخونه به عزیز مصر. گفت یه عزیز مصر که من تو خونه شستم، یعنی پادشاه که هستم، این پادشاه احسن مثوای، چون میبینید کلمه رب تو خیلی جاها اومده به معنای مالک و پادشاهه. تو همین سوره یوسف اذکرنی عند ربک، وقتی تو زندان بود یوسف، وقتی اون رفیقش داشت آزاد میشد، یواش که بهش گفت وقتی میری پیشی پادشاه، منو پیشی پادشاه یادآوری کن، میگو یوسف هنو تو زندان است، اذکرنی عند ربک، گفت این رب در اینجا نه مالکه. اینجا هم بعضی گفتن یوسف به زلیخا گفت انه ربی، گفت این پادشاه مصر رو داشت میگفت، گفت او احسن مثوای. کجا احسن مثوای؟ اونجایی که بچه بود، وقتی که اومد تو خونش، همین پادشاه به زلیخا چی گفت؟ گفت که اکرمی مثواه و جایگاه او رو گرامی بدار. این اکرمی مثواه و اینجا اومده احسن مثواه. و از این مفصلی قرینه گرفتن، گفتن چند سال قبل یوسف که اومد توی خونه، پادشاه از این حمایت کرد، به زلیخا گفت اینا حقیرش نشما، نگو این عبد ماست، نه گرامی بدارش، اکرمی مثوا. یوسف این تو گوشش بود، گفت این پادشاه به من قد احترام گذاشت، حالا من بهش خیانت بکنم. حالا که زلیخا گفت حیتلک، گفت نه پادشاه مصر اکرام کرد جایگاه منو، منو خیلی بزرگ شمرد، منو عبد قرار نداد، منو به عنوان یه حر بچه خودش حساب کرد. اینم بعضی گفته، ولی که با همه این حقا که خیلی قشنگ هم هست، اما قرینه تو آیه رو که نگاه میکنید انه ربی به الله میخوره، چون قبلش معاذ الله دیگه، قال معاذ الله انه، حالا ما این نوزه بیرش به الله بذاریم قشنگ تره. از نظر ادبیات اینه که پس انه به الله میخوره و لفظ اینجا مرجع داره، اگه بخواد به عزیز مصر بخوره مرجع نداره، باید بگی مرجعش عهد ذهنی است. اما یه مشکل دومی هم هست، اگه ما به الله نزنیم و به پادشاه مصر بزنیم، میدونید معناش چیه؟ معناش نیست که یوسف به خاطر عزیز مصر تقوا رو رعایت کرد، گفت چون عزیز مصر من رو گرامی داشت، منم میخوام حقش رو ادا بکنم. وقت مفهومش نیست که اگه کسی دیگه بود که اکرام نکرده بود جایگاه منو، منم الان بی تقوایی میکردم و زنا میکردم. همین دیگه معاذ الله گفت، اما اونایی که معنی دوم میگن اینطور میگن، میگن معاذ الله تو گفت پناه به خدا میبرم، پناه به خدا میبرم، اما بعد دلیل این که گفت زنا نمی کنم چیه؟ گفت چون پادشاه مصر علتو داره دیگه میگن، ان علتو تو خستش، علت هم تو عمه من تو خستش، حالا تو خستش اینجا اینه که گفت چون عزیز مصر من رو گرامی داشت، من خیانت به او نمی کنم. مفهومش نیست که اگه دیگری بود یا همه عزیز مصر بود، اما اکرام نمی کرد جایگاه من رو و خیانت می کرد، در حالی که ما باید بگیم یوسف تقوای او، یعنی خدا رو داشت نظاره می کرد، کاری به یو عزیز مصر نداشت، که عزیز مصر گرامی داشته باشه یا نه، یه انسان پاک و وارسته بود، پیغمبر خدا بود، حالا نمیدونم اون لحظه پیغمبر بود یا نه، اما علایال انسان پاکی بود، تقوای الهی رو داشت، لذا کاری به عزیز مصر نداره. در این حال من یه نکته دیگه هم به ذهنم میرسه، جمع بین این دو، جمع چیه؟ بگیم یوسف به خاطر خدا رعایت تقوا کرد، اما برای اقناع مخاطب زلیخا رو نمیتونست خدا رو به خوب بکشه، چون زیاد اعتقاد به خدا نداشت یا اصلا اعتقاد نداشت. برای اینکه او رو قانعش کنه که برای چی من مرتکب زنا نمیشن، به او گفت که جناب عزیز مثل من اینقدر احترام گذاشته، حالا حقش اینه که من به او خیانت بکنم. میخواست یه جواب اقناع کننده به مخاطب بده. این حرف مفسری نگفتن دار، اما این احتمالا وجود داره، در حالی که آنچه تو درون ما هست اینه که هیچ کدوم اینا رو نمیپسندیم و همون بچه اول بهتره که یک راست بگیم یوسف علیه السلام از خدا میترسید، کاری هم نداره مخاطبش چی میخواد بگه، میخواد مخاطب بفهمه یا نفهمه، میگه من پناه به خدا میبرم و خدا جایگاه منو گرامی داشته، من فرد معمولی نیستم. خب چند تا نکته کوتاه هم اینجا داره. اولا این مراوده باید دقت بکنیم، گناهان بزرگ گاهی از شروعش از کوچک آغاز میشه. یه مطرز اول نمیگن زنا بیا بکن، اول مراوده باش میکنه، یه مقدار خوشو بهش میکنه، دعای بهش احترام میذاره و میخنده تو روشو، مراوده میکنه تا بعد بتونه او رو فریبش بده، ببردش تو سه تو چهار تا اتاق تو در تو، به یه بهانه دیگه میکشونه دش اونجا، یه وقت در آن میبنده و میخوام بگم شیطان گاهی انسان به یه قتل مثلا وامی داره، اما از اولی میگه بکش، اول میگه ببین داره حق داره میخوره، نقطه انسان ناراحت ای عصبانیم چه عصبانیم، هی زیادتر میشه تا اون دست آخر میگه دارم بکشش، هی کینه ها رو زیاد میکنه تا بعد یهو ارتباطش با رحمش قطع میکنه و خیلی چیزای دیگه. گناهان بزرگ از شروعش رو دقت باید بکنی، شروعش بزرگ نیست. همچنین باید دقت کنیم پاکی، باید مواظب طرفهای مقابلمون باشیم، ما از این آیه اینو میفهم. اگه ما خیلی پاک بودیم ممکنه یکی دیگه به ما خیانت بکنه، ممکنه زن بیاد بخواد شروع کننده باشه، البته غالبا مرد شروع کننده است، شروع کننده یه عملی عوض میخواد، شروع کننده یه لفظی، معمولا مرد ها از نظر لفظی ناشروع کننده است و زن ها از نظر عملی شروع کننده است، یعنی خودشون آرایش میدن هیچی هم نمیگه، یعنی آرایش میکنه. خدا رحمت کنه آی بهلول میگفتن این که از سارق و سارق اول مرد رو میگه، چون دوزی به مرد بهتر تناسبش اینه دیگه، مردم معمولا سارق هم بعد سارق هم میگه بخواد که بلخ زن ها ممکنه سرقت بکنه، کیف دوزیه که هست. بعد میگفتن از زانیت و زانیه به عکس گفته، وقتی ایشون با کنایه اینجا رو میگفتن یه سوزنه که میخوای نخ بکنی ها، اگه سوزن صاف وای نزده نخ توش فرو نمیده، سوزن هم صاف وای نزده با کنایه مثالشون رو میزدن، میخواستن بگن عملا اون سوزن است که وای میشه تو مسیره نخ وای بنده که حرکت کنه بره کجا نخ میتونه توش فرو بده، مثال اینطوری هم خدا رحمت شده و خدا رحمت کنه مرحوم آی کف امیرو، راننده ای که داشت رانندگی میکرد خوبم رانندگی میکرد، اما گفت هم قضیه تقلب های ایشون گفتن یه ها یه دیونم جلو میاد، نمیگفتن یه دیونه، میگفتن یه دیونم، وقت راننده اگه حواظش نبود نمیفهمید ها چی گفته، خواستن میگن تو دیونه هست یه دیونم جلو میاد. حالا عرضم اینه که اگر راننده خیلی هم مواظب باش، باید مواظب دیوانگی دیگران هم باشه، یعنی فقط این نیست که اگر من راننده رعایت کردم تصادف نمی کنم، گاهی دیونگی دیگری در میاره، یه سبقت بی جا میاره، معمولا تصادف آدم همینه دیگه، یک کدوم تخلف میکنن اما یکی دیگه رو به دام میاندازه. اینا رو باید دقت کنیم. الان یوسف با جناب زلیخا هر دو که تقاضاشون نبود، یه نفر یوسف خودش مواظبه اما یکی دیگه شیطانی میکنه. نه، باید مواظب باشیم مثلا تو معاملات. و پای یه نفری هم تو کاره. من بارها میگم که تو معامله که میرید باید مسئله بدونید. این نگید که فروشنده مسئله شهری باید بدونید. خب شما باید بدونید. الان خیلی اتفاق افتاده که ما میریم در مغازه و معامله حرام است، فروشنده هم خبر نداره. نباید اعتماد به او بکن. حتی تو شمردن پول، مثلا 5 تا جنس میخریم میگم چند شد، فروشنده میگه اینقدر شد. شما اعتماد نکن، شما جدا از شمارش بکن. و خیلی مواقع با افتادست که تا شمارش کردید دیدید اشتباه شد، اعتماد زیاد میافته. حالا یه کمست یه زیاده، حالا اونش کار ندارم. بالاخره اعتماد نکن. هر جا پای یه جا دیگه هم تو کاره دقت بکنید. این رابطت خود دقت کنید که الان از طرف زن شروع شد. نکته بعدی، صفت مشعره به علته. علتی هو فی بیته ها، این در واقع علت مراوده است. چرا مراوده کرد؟ میگوید لعنه ها هو فی بیته ها. به جای لعنه ها قرآن صفت ذکر. یعنی چه؟ یعنی بدانی تو خانه بودن زمینه گناه ایجاد میکنه. یعنی اگه تو خانه اون نبود یه جا دیگه بود زمینه گناه نبود. خودش یه زن نگناهه که والله میتونست بگه مراوده کرد زلیخا با یوسفی که قدش بلند بود. شما میگید والله قدش بلند بود، چه اثری داره تو مراوده؟ اونم صفته، اما هر صفتی که تو آیه نمیاد که. یه صفتی میاد که داره یه نکته ای رو بیان میکنه. یه صفتی است که مشعره به علت مراوده است. مثلا میگم اکرم ها، اکرم کل متقه، این کل متقه کل رجل متقه. این صفت مشعره به علته که شما میگید چرا اکرامشو کنن؟ میگم نه نهو متقه. حالا اگه گفتم اکرم کل اسوده، مثلا شما میگید اسوده چه دخالته ده تو اکرام؟ درست صفته، صفتی که مبینه موضوعه اما دخالت هم نداره. خب اینجا دقت که بکنیم، این هو فی بیته ها نشون میده که دخالت داره تو مراوده و همینطور هم هست. اینا رو دارم میگم برای اینکه مواظبت برای خودمون داشته باشیم که وقتی تو خانه آمد گناه زمینش بیشتر فراهم شد. ماهواره وقتی یه جا دیگه باشه با بیاد تو خونه من خیلی فرق میکنه. زن اجنبی جای دیگه باشه یا بیاد خانه من خیلی فرق میکنه. یا مسافرت بکنه توی ماشین گاهی میشه که زن اجنبی هم میشه از مسافرت که اصلا الانی ها بعضی هم ایراد میگرن تاکسی تلفنی هایی که الان متاسفانه این هم پس نمیدونن خودشون هم راننده که زن ماشین اجاره میکنن از اصفهان بره شاهین شهر بره بینم کجا. مگه نمیگن توی اتاق که در بست باشه حرام است مرد و زن اجنبی باشن؟ یکی هم همینه، این ماشین میره تو بیابون و اینم همونه. چرا توجه به این نکات نداریم و جامعه هم توجه نداره؟ یعنی ما آخونده به این داره یادشون بدیم. اگه در بسته باشه بله، لید یخت است در قابل باز شاید افراد دیگه میتونن برند و بیان و میگن اشکال نداره. همه اگه قفل کرد بله اشکال داره، نباید قفل بکنه. فرماشه ایشون رو دارید میگه دیگه، میگم اگه قفل باشه حرامه دیگه. یه قفل نباشه، اینا تو رساله دارن، یه تو رساله میگن اگر امکان این که افراد دیگه رفت و شد بکن حالا در بسته، اما کسی میتونه در رو باز کنه دو بیاد. آقا داره نشون میاد شما رفته تو ماشین داره ماشین تو بیابونه نه تو شهر تو شهر اشکال نداره تو شهر که اشکال نداره تو شهر افراد دیگه در نگاه میکنه وقتی رفت تو بیابون دیگه ارتباط دیگر هم قطع است با این ماشین نه اصلا عرف نگیره او غیر اینه اگه شوهرشون هم هستن فعلا حرام نیست اما زمینه هست این خوب از فی بیت های اگه اینا میخواد دیگه این هست که دوتا مرد با دوتا خانم نامحرم توی ماشین میشنند و میره این زمینه هست زمینه مراوده هست اینو باید دقت کن اما حرام نیست فعلا اینو دارم میگن این زمینه بعد رسیدیم به نکته بعدی قلقت الابواب دارم آنه چی؟ بله یعنی خواست از نفسش مراوده کرد از نفس یوسف و غلقت الابواب غلقت الابواب میدونید که بحث مهمی است که اگه در بسته بشه دیگه من راجع میگم حرامه و محیط کارها من الان باید دقت کنیم اداره ها الان نمیگیم حرام است چون محیط اداره الان جوریه که دروازه بسته میشه اما زمینه فساد هست این علتی هو فی بیتها مصداقش هست لذا تو ادارات میگیم اولا اینه که تو محیط های اداری زن و مرد توی اتاق تنها نباشه و الان هم خیلی ما سراغ داریم چند مورد که یه موردشون هفت سایی گذاشته بود متدین هم بود آدم متدین هم و مراوده پیدا کرده بود ما مورد شهری ها نتستیقه کرده اما یک درد سرای برای خودش درست کرده برای خانمش برای بچه هاش مشکلاتی درست کرده شیطان ها از یه کار شروع ابتدایی میره جلو بعد دیگه میگه حال کم شد براش خونه بخیر خونه میخواد بخیرم که وام بگیر وام میخواد که میگه ربا بخور تو انواع حرام ها میاندازدش به خاطر اینکه میگه میخواد زن دوم بگیره شروعش از کجا شد از این خوب فی بیت ها آرش که حرامه برای نامحرم اگه باشه آرش که نمیتونه بکنه نه وقتی آرایش نکنه رعایت حجاب بکنه حالا توی اتاق هست یه کارمند مردم کنارش دارن کارش نجام غالبا اینا به فساد کشیده دیش خیلی زیاد هست یک دوتا هم نیست خیلی فساد اینجا هست چیه؟ حالا لباس چه حالا نمیخوام بگیر حالا بحث مکان حالا نقطه دیگه که از این آیه میفهمیم اینه که در همون زمانهای چند هزار سال پیش هم باز میبینیم ازدواج بوده زنا بد بوده یعنی فکر نکنیم زنا حالا بده از اسلام به این طرف بد شده نه نشون ده زمان از یوسف هم همین بوده که میفهمیدن زن وقتی مال یک مردی هست تعدی دیگران تعدی به حریم اون مرد حساب میشده و این خیانت میدونست چه واضحیه چطور امروز تو اروپا و امریکا اینا رو نمیفهمن چقدر حس شدن اینها که یه چه اشکالی داره که یه زن با چند نفر میخواد با رابطه داشته باشه این فرهنگ امروز تو اروپا و امریکا خیلی پس شده یعنی از یه حیوان پس در شده گاهی میبینید حیوانات هم اینطور نیستن حتی حیوانات بعضی شد مقیدن که جفتی میرن جلو دیگه با کسی دیگه برا بدن اینا جفتیه این پاخته داره دیدید همش جفتی میاد میشینن کنار هم بست و این نشون میده این آیه شریف که زنا همیشه زشت بوده خیانت محسوب میشده همچنین از آیه اون قانون لا طاعت لمخلوق رو میتونیم اینجا استخراج بکنیم لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق میگید از هیچ مخلوقی تو معصیت تبعیت نکن ولو اون مخلوق پدرته مادرته شوهرته بزرگته استاد ده هر کی میخواد باشه. ما یه قانون داریم که بزرگتر از شما هرچی هم حق به گردنت داره، اگه فرمان گناه داده باید داد. حالا هرچی هم قبل باشه، حالا اینجا زلیخا حالا ممکنه خیلی هم به این احسان کرده باشه، اما رسته به اینجا هم گفت گناه بکن. حضرت یوسف نپذیرفت. اما چیز مهمی که از این آیه باز استخراج میکنیم میفهمیم، پناه به خدا بردنه. چا کنیم تو دام گناه نیفتیم؟ زور ما ضعیف است، پای ما ضعیف است، اراده های ما سسته، حتما باید پناه به خدا ببریم. اللهم انی اجدد له فی صبیحه یومی هذا. هر روز صبح با امام زمان یه تجدید عهد میکنیم و میگیم آقا امروز من قول به شما دادم سرباز امینی باشم برای شما، امانت داری میکنم، هر چی گفتید واجب انجام دهم، هر چی گفت دارم تایید. و جد دوله و فی سبیعت یومی ها و ما عشتو من ایام، میگم تا آخر عمرم من عهد میبندم گناه نکنم. اینا رو باید مرتب پناه به خدا بریم تا زورمون زیاد بشه. همچنین انه ربی احسن مثوای، اینم تعلیل برای پاکیست که یه نکته مهم روانشناسی است که اگر کسی جایگاه خودشو بزرگ شمرد آلوده به گناه نمیکنه خودش. و این از جمله امیرالمومنین علیه السلام گرفته شده. امیرالمومنین علیه السلام چی میفرماید؟ تو نهج البلاغه، من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهوته. اگه کسی نفسش گرامی شد براش، شهوتش خار میشه، شهوتش خیلی ذلیل میشه، اصلا اهمیت به شهوتش که نمیده، یعنی خواسته یه نفسش اصلا مورد نفرتش هم واقع میشه. شرطش اینه که کرمت علیه نفسه، نفسش گرامی بشه. من مثال اینو میذارم، یه کسی تو گلو شد شلوارش هم نو تمیز رنگ روشن داره تند و تند میره گلو دارد میپاشه تو شلوارش، میدونید یعنی چه؟ یعنی این خودش رو شلوارش رو همپایی گلو شل میدونید. اگه خواستی تند نده شما بهش بگید، بگید آی شلوارت حیفست، شلوارت تمیزه گرون قیمت، تا این هم بگید اگه احساس کرد شلوارش خودت بود پاساشو میگیرد بالا یواش یواش. یه مغازه‌ای بود متدین، اما یه روز موسیقی گذاشته بود. یه جوانی اومد رنگ گفت که موسیقی گذاشته، من شوری نهیش بکنم که از در گذاره. اما من همیشه ازی خرید میکردم چون متدینه. حالا یه دیدم موسیقی گذاشته که دل چرتی شده. گفتم برو نفسشو گرامی بدار. برو بهش بگو. ای بروخشو. بگو شما فایده متدینی هستی. به خاطر تدینه من مرتب دادم روزه چیز میخریدم. من احساس کردم شما نماز اول وقت میری، مسجد میری، محاسن داری. گفتن این شکل داره دوام به روخش بکش. بعد بگو پیروز اومدن در موسیقی گذاشتی خودی، اصلا داشت من نیم من تعجب کردم، هنوزم باورم نمیشه. جایگاهشو ببر بالا، عمل زشتشو بیاد پایین، وقتی که حاضر نیست خودشو آلوده به این کار بکن. اما اگه جایگاهشو مد پایین آلوده میشه به گناه. یه نکته مهمه که اگر میخواد یه کسی ها مثلا بچه هایی که مثلا کار قبیح انجام ده، کار زشته به تو نمیاد، تو دیگه بزرگ شدی. تا میگه بزرگ شدی احساس بزرگی میکنه، خودشو بزرگ میگیره. راش همینه، شما بزرگش بدارید بچه رو، دیگه حاضر نیست دروغ بگه، میگه دروغ مال آدمای پسته. شما بزرگ شدی که دروغ نباید بگی، دیگه حاضر حداقل جلو شما دیگه رعایت میکنه، این حد اقلش، چون میدونه شما بزرگش میدانید و نمیخواد جلو شما کوچک بشه، این حد اقلش خیلی آخرش بود. لذا این انه ربی احسن مثوای، این همینه، توجه به بزرگی من. من بفهمم طلبه پیش امام زمان خیلی آبرو داره، باشه قلوم رضای یزدی که شخص خیلی بزرگی بوده، خیلی ها تعریفش میکنن، منزلش هم یزد و از اینگه ما توجه اون شو خدمت امام زمان علیه السلام رسیده بود. تو یکی از تشرفاتش یعنی حضرت بهش گفتن که خدا رو به جیره خاران من قسم بده. گفت تو جیره خاران تو کیه؟ گفت این طلبه. یعنی وقتی میخوای مشکلت حل بشه بگو خدا یا تو رو قسمم به حق این طلبه، یعنی طلبه قد آبرو داره به حق طلبه، خدا رو قسمم مشکلت حل بشه. حضرت تعبیر جیر خار کرد، گفتن این جیر خار ما هستن، به حق این آقا قسم بده مشکلت حل بشه. اگه طلبه بفهمه که پیش امام زمانش اینقدر آبرو داره که میتونه شفاعت بکنه، مشکلی کسی حل بکنه و حاضر است که آلوده بکنه خودشو بیکنن، و وقتی جایگاه خودشو ندونه چرا زود بیارد پایین آلوده بیکنن بکنن. این نهورت به احسن مصبای اگه زمزمه یه زبان ما باشه خیلی عالیه، که هم تو بگیم این نهورت به احسن مصبای، خدا جایگاه منو گرامی داشته، من هیچ وقت گناه نمی کنم. این نهولای افراز ظالمون هم میدونید که در واقع خیانت یک نوع ظلم محسوب میشه.